آمدید.
خدا رو شکر امروز پاکیم آمدید با هم صحبت کنیم. بذار کتاب پایه بخش چرا اینجا هستیم. یه حسی رو بهتون بگم که همین الان خیلی تر و تازه تا بیات نشده و که بچه ها موبایل رو آوردن اینجا گوشتن، یه لحظه خدا رو شاهد میگیرم تنم لرزید و گفتم که چه خبره محمد علی، حواست به خودت باشه و این بساط یه موقع سرت گیج نره، فکر کنی که علی آباد شهریه، هنوز بخشداری هم نیست، دهداری هم نیست. به حیف این موبایل که شما هم زد طرف من رو ضبط بکنید، امیدوارم همینجا گوش بده دردتون بخوره اگر بخوره. آره این حس خیلی تازه بود و یه خود منو ترسوند این قضیه، چون اون که گفت اینی که بارها گفتم خدمتون، پول، شهوت و شهرت میتونه کشنده ما باشه و هست و هست. کسایی که دنبال شهرت رفتن تو این برنامه تکلیفشون رو دیدیم که به کجا رسید، وضعیتشون به کجا رسید. اونایی که دنبال شهوت رفتن خیلیاشون الان زیر خاکن، پیش ما نیستن. و اونایی که دنبال پول رفتن ممکن است که خیلیاشون فرسنگ ها از برنامه و از ماها دوستانی که آماده ایم بهشون کمک بکنیم دور شده باشن و خدا کنه که ما جزء هیچ کدوم از اون شهوت طلبا، شهرت طلبا و پول طلبها نباشیم. به هر حال بریم سراغ کتاب ببینیم که چرا اینجا هستیم واقعا، آیا به دلیلی که جای دیگه ای نداریم بریم، یا اینجا مناسب ترین جاییست که واسه ما هست، یا یه بیماری داریم که محکومیم اینجا باشیم. اینجا منظور جلسات انه و در فضای بهبودی. ببینیم کتاب چه خواهد گفت بدون کمترین حاشیه ای. فصل سوم، چرا اینجا هستیم. دوستانی که کتاب دارن صفحه 13، صفحه 13. قبل از پیوستن به انجمن NA ما اختیار زندگی خود را از دست داده بودیم و دیگر نمیتوانستیم مانند دیگران زندگی کنیم و از آن لذت ببریم. من اینو تند میخونم چون تو همه جلسات خونده میشه. ما به چیزی متفاوت نیاز داشتیم و فکر کردیم آن را در مواد مخدر پیدا کرده ایم برای اینکه بتونیم زندگیمون رو قابل تحمل بکنیم. مصرف آن برای من از خانواده، همسر و فرزندان من مهمتر شده بود، چون بدون اون نمیتوانستیم اساسا زندگی بکنیم و میبایستی آن را به هر قیمتی به دست میآوردیم. در این راه به بسیاری از مردم لطمه های شدید زدیم، اما بیش از همه خودمان را آزار دادیم. ما به خاطر ناتوانی در پذیرش مسئولیت های فردی در واقع خودمان برای خودمان گرفتاری درست میکردیم و اینطور به نظر میرسید که نمیتوانیم زندگی را آنطور که هست بپذیریم. یک ایدئالی از زندگی در ذهن ما ترسیم شده بود و ما میخواستیم اون ایدئال رو داشته باشیم و این چیزی که موجود بود به عنوان زندگی در این لحظه اکنون اینجا چیزی نبود که ما دوستش داشته باشیم و بتونیم بپذیریمش. بنابراین رنج میکشیدیم و درد میکشیدیم و این درد و رنج به قدری زیاد بود که مورفین پاسخگو و مسکن درد ما بوده. ما هیچ وقت نتونستیم با مسئولیت های زندگی روبرو بشیم. ما طاقتش رو نداشتیم، جنمش رو نداشتیم، جربوزش رو نداشتیم و شهامتش رو نداشتیم. چیزایی که این برنامه قراره که به ما بده و به ما برگردونه. ما نق میزدیم، ما ناراضی بودیم، ما دلخور بودیم و ما توی پوست خودمون جا نمی شدیم، نه از خوشحالی، از درد و رنج و غمی که در واقع همه فضاهای ذهن و روح ما رو اشغال کرده بود. اکثر ما متوجه شده بودیم که اعتیاد ما یک خودکشی تدریجی است، اما اعتیاد، این دشمن زیرک زندگی، قدرت انجام هر کاری رو در این مورد از ما سلب کرده بود. بسیاری از ما کارمان به زندان کشیده شد یا دست به دامن پزشکان، روان پزشکان و یا مذاهب شدیم، کاری که احتمالاً خیلی از ماها کردیم. خیلی از ماها در واقع این یه تجربه جمعی ما هستش، دست به دامن پزشک و روان پزشک و تیمارستان و به زندان افتادیم، شلاق خوردیم، کتک خوردیم، ترد شدیم، در به در شدیم، آواره، کارتون خواب، هیچ کدوم به ما کمکی نکرد. یا مذهبمون رو عوض کردیم، یا شهر و کشورمون رو عوض کردیم، کمکی نکرد. اما این شگفتان ها کافی نبود و ناخوشی ما همیشه عود میکرد یا بدتر میشد، تا عاقبت از روی ناچاری در انجمن معتادان گمنام به یکدیگر پناه آوردیم. ما هیچ کدوممون خود معرف اینجا نیامدیم، از سر خوشی دل اینجا نیامدیم، از سر ناچاری و بیچارگی آمدیم و اینجا پناه آوردیم. پس از پیوستن به عینه متوجه شدیم که ما افرادی بیمار هستیم و از ناخوشی رنج برده ایم که درمان شناخته شده ای ندارد، اما به هر حال می توان آن را در نقطه ای از فعالیت باز داشت و پس از آن امکان بهبودی هم وجود دارد. این تنها شانس مبتلایان به بیماری اعتیاده که فقط میشه در یک نقطه کلید روشن رو بیاری رو استندبای، سویچ روی این بولدوزر تخریبگره، با کوچکترین غفلت سویچ آن میشه، روشن میشه و دوباره تخریب میتونه شروع بشه. این سویچ بیرون نمیاد، این موتور از کار نمیفته، این فقط روی استندبای، روی حالت آماده است. با یه دونه قرص کدئین سیستم روشن میشه و بولدوزر حرکت بکنه و دوباره تخریب شروع میشه. با یه شات ویسکی، آب جوهر، عزم خام، زهرماری میتونه این اتفاق بیفته و با هر چیز دیگه‌ای که ما به عنوان مخدر ازش استفاده میکنیم، با هر چیزی که ما بهش پناه میبریم تا از واقعیت بگریزیم. ما آدمایی هستیم که با واقعیت سخت کنار میاییم. خودمون رو نگاه بکنیم در طول روز چقدر چون و چرا داریم راضی به اتفاقایی که میفته، چقدر نارضایتی و ناخرسندی داریم، چقدر نق میزنیم، چقدر پذیرش مسائل برای ما مشکله، چقدر تسلیم نسبت به شرایط برای ما سخت و ناشدنیه. و ما برای این که بتونیم تحمل بکنیم به خیلی چیزا پناه میبریم، به سکس پناه میبریم، زیاد میخوریم، زیاد ورزش میکنیم، چه میدونم زیاد مسافرت میریم و خیلی کارهای دیگه. یه روزی استاد مراقبه من به من گفتش، گفتم میخوام فلانی دو سه ماه دوباره برم مسافرت تایلند. گفت ببین، تایلند رفتنت برای من مسئله‌ای نیست، ولی ببین منتال استیت، یعنی در واقع وضعیت ذهنی چیه که میخوای بری اونجا. آیا تو واقعا فرار نمی‌کنی از چیزایی که اینجا برات ناخوشاینده؟ منو خیلی به فکر فرو برد. من برام خیلی عادی بود، خب میرم مسافرت، کاری ندارم، شغلی ندارم، یه درآمد مختصری هست، میتونم همینی که اینجا خرج میکنم اونجا خرج کنم، زندگیم رو بگذرونم، خب محیطم خلوت و آروم، جنگ اعصابم ندارم. بعد دیدم راست میگه، من دارم فرار میکنم از واقعیتایی که اینجاست و من نمیخوام بپذیرمشون. من شلوغی تهران رو نمیخوام بپذیرم، نه اینکه چیز خوبیه، ولی من زندگیم اینجاست. من ترافیک رو نمیتونم بپذیرم، نه اینکه ترافیک چیز خوبیه باید بپذیرم، نه، باید قبول، باید بدونم که هست یه همچین چیزی، من نباید ازش فرار بکنم. من میتونم برم مسافرت ولی نه با انگیزه فرار. من میتونم سکس بکنم ولی نه با انگیزه ای که بخوام یه واقعیتی رو پشت گوش بیندازم و نبینمش و برم یه کاری انجام بدم. من میتونم بهترین غذاها رو بخورم ولی به اندازه بخورم، اون قدری که منو تخدیر بکنه، و غذا دیگه از اون حدی که میخواد نیازهای بدن من رو تأمین بکنه فراتر بشه، یه عامل فرار بشه. یا ورزش خیلی عالیه، اما ورزشی که در واقع مستمسکی برای فرار از واقعیت‌های دردناک پیش چشم من هست، اون در واقع به ضد خودش تبدیل میشه، این میشه مخدر. غذا میشه مخدر، مشروب مخدر هست و خیلی چیزهای دیگه. من به عنوان یک معتاد از هر چیزی قادر به سوء استفاده هستم و هر چیزی رو مستمسک قرار میدم تا واقعیت ها رو رد کنم و نپذیرم. داستان من اینجوریه، همون جوری که یه روزی با مواد مخدر این کار رو کردم. ما معتادانی هستیم که خواهان بهبودیم. ما در گذشته برای سرپوش گذاشتن بر روی احساساتمان از مواد مخدر استفاده می کردیم. برای سرپوش گذاشتن احساسات، ما احساسات رو تجربه نمی خواستیم بکنیم. دیدید وقتی که من احساس تنهایی رو نمی خوام تجربه بکنم، میرم توی رابطه های خراب و بعد به اون آدم های طرف رابطه هم شروع میکنم به چسبیدن، محبت رو گدایی کردن، آویزون شدن به آدم ها. چرا؟ چون من نمیخوام احساس تنهایی رو تجربه بکنم. من با خودم اوکی نیستم، با خودم چفت نیستم، نمیتونم با خودم کنار بیام. من یاد نگرفتم زندگی تنهایی رو، در واقع تنها زندگی کردن رو یاد نگرفتم. من رابطه بدون سکس رو یاد نگرفتم، سکس بدون ارضا شدن رو یاد نگرفتم. دیگه همه اینا قابل عمل کردن هست. میشه با کسی دوست باشی ولی باش سکس نداشته باشی، ولی پیش شرط همه رابطه های من با جنس مخالف اینه که باش سکس رو.
خیلی چیزا رو یاد نگرفتم. من روی احساساتم سرپوش گذاشتم، یا کتمانشون کردم، اصلا گفتم نیست، یا سرکوب کردم، یا نادیده گرفتم، احساس بوده خیلی اعتناش نکردم. میخواستم گریه بکنم، یه جایی غلیان احساسات داشتم، ولی کوبیدمش، خندیدمه. دیدید بعضی عصبی که میشن هی میخندن، در سرپوش رو احساسشون میزن. آقا اگه عصبی هستی عصبی باش، اگه خشمگینی خشمگین باش، اگه میخوای گریه کنی گریه کن. نه، مرد که گریه نمیکنه. این مزخرف رو کی میگه که مرد که گریه رو؟ چرا؟ مگه مرد آدم نیست؟ مگه مرد غمگین نمیشه؟ مگه مرد قدرت اشکی نداره؟ الان یه حسی دارم راجع به هر کسی اینجا، میتونی چرا به خودم اجازه نمیدم که ابراز بکنم؟ من دارم خودم شخصا یواش یواش شاد میگیرم. این چیزی که راجع به موبایل ها بود اول جلسه گفتم، یه حس تر و تازه دارم که اینه. و من احتمالاً یه لحظه گفتم اگه سرت با هم دادی گیج بره چی؟ 10 تا موبایل گفت 10 تا است. 10 تا موبایل اینجاست. حرفی تو روز حب میکنن. تو پدر و مادرت بچت حرفتو نمیشنید. دهن که باز میکرد که باز این حرف، باز مزخرف شروع شد. حالا 10 تا موبایل، بعد مثلا ممکنه که پخشم بشه، یکی هم به اون یکی بده و که به اون یکی بده. حسه بعد گفت، بعد دید ما بایستی، ما عذر میخوام، ما از مواد مخدر برای سرپوش گذاشتن یا سرکوب کردن احساساتمون استفاده میکردیم. ما خودمون رو به عنوان یک انسان نادیده میگرفتیم، انسانی که دارای حسه، دارای فکره، دارای شعوره، دارای جنبش های اجتماعیه، دارای جنبش های فردیه، فردیت داره، شخصیت داره. هیچ کس بیش از خود ما شخصیت و فردیت ما رو سرکوب نکرد، تو سر خودمون نذاریم. هیچ کس اندازه ما این کار رو با خودمون نکردیم. دیگران خیلی به ما توهین و تحقیر. می بزرگترین توهین رو خودم به خودم کردم. من بودم که اجازه دادم که دیگران با من اونجوری برخورد بکنن. همه کس در دنیا با ما یه جور برخورد میکنه، اونجوری که ما اجازه میدیم. ما متولی بودیم که احترام این امامزاده رو نگه نداشتیم. با کسانی نشست و برخاست کردیم، جاهایی رفتیم آمدیم، حرکاتی کردیم که خب ما رو به عنوان آدم های به درد نخور شناختن دیگه. کی باید رو ما حساب باز بکنه؟ من باید اول خودم رو خودم حساب باز بکنم تا شما بتونید این کار رو بکنید. من اول خودم احترام خودم رو باید رعایت بکنم تا شما هم به من احترام بذارید. من بایستی محترمانه رفتار کنم، بایستی با نزاکت رفتار بکنم تا شما در واقع بدونید که باید با من با نزاکت و احترام رفتار بکنید. اگر بیام اینجا لودگی بکنم، شما هم به خودتون اجازه میدید به من لودگی بکنید. یه دوست خیلی عزیزی من دارم، یه روزی کارت میزدی خونش در جلسه فجر بودیم، گفتم چته فلانی؟ گفتش که آره فلان کس که جای بچه منه این ساق پای منو دیده، گفته چقدر سفیده جون، مثلا یه همچین چیز. یا آقا سر ریشش هم سفیده. گفتم خب فلانی ببین، یه طرفه به قاضی نرو، فلش به درون داشته باش، بجه فلش به بیرون. من دیدم تو چه شوخی های زشتی با این آدم میکنی، که اونم به خودش اجازه داده با تویی که جای پدرش هستی، شاید پدرش هم بزرگتری، با توی همچی شوخی بکنه. ما راحت ترین کار برای اونه که فلش رو بریم سمت بیرون. آقا به خودم رجوع بکنم، من چه کردم؟ نقش من چیه؟ تقصیر و قصور من چیه؟ ما معتادانی هستیم که خانه بهبودیم. ما در گذشته برای سرپوش گذاردن بر روی احساساتمون از مواد مخدر استفاده می‌کردیم و برای ادامه مصرف آن به هر کاری که لازم بود دست می‌زدیم. بسیاری از ما خمار از خواب بیدار می‌شدیم. خوابایی که بیداری‌های خماری صبحایتونه، بدن عرق کرده، خیس، بی‌رمق، توی بدن انگار خالیه و همه چهار ستون بدنت می‌لرزه و عرقت سرد کردی. قدرت سر کار رفتن را نداشتیم. من دقیقاً همین بودم. قدرت سر کار رفتن را نداشتیم و یا نشئه به آنجا می‌رفتیم. بسیاری از ما به خاطر مخارج زیاد مصرفمان دست به دزدی می‌زدیم و باعث آزار عزیزانمون شده بودیم. تمام این کارها را می‌کردیم و بعد هم به خود می‌گفتیم که از پس آن برمیام. من می‌تونم کنترلش کنم. من هر وقت بخوام نمی‌زنم، ولی خب هیچ وقت نمی‌خواستم. اگر می‌خواستم هم نمی‌شد.
با پاکترین نیت‌ها از عمیق‌ترین لایه‌های وجودم می‌خواستم اما نمی‌شد. من حریفش نبودم. من عاجز بودم در برابرش. ما همیشه به دنبال راه فرار بودیم. نمی‌توانستیم با زندگی آنطور که هست روبرو شویم. با زندگی آنطور که هست. دوستان اگر با زندگی آنطور که هست روبرو نشویم درد میکشیم و هر کسی دردی در وجودش داره و حالش خوب نیست نگاه کنه ببینه با کدوم قسمت زندگیش اونطوری که هست نمیتونه مواجه بشه و دنبال ایدالهای ذهنیشه. حال بد ما نتیجه نپذیرفتن زندگی بدان شکلی که هست نه به اون شکلی که میخواهم باشد. اوایل مصرف برای من لذت بخش بود اما به مرور به صورت اعتیاد درآمد و عاقبت لزومی حیاتی پیدا کرد. یعنی بدون اون نمیتونستیم دیگه زندگی بکنیم و عاقبت لزومی حیاتی پیدا کرد. و میدونید که ما دیگه این اواخر دیگه خیلی دنبال لذت و نشئگی مواد مخدر نبودیم، با دنبال حالتی بودیم که مصرف به ما میداد، حالتی که ما رو از دنیا منفک میکرد، دنیا و دردهاش و رنجهاش و زندگی با آشفتگیهاش و گرفتاریهایی که خودمون درست کرده بودیم و سنگهایی که خودمون تو چاه انداخته بودیم که هزار تا عاقل هم نمیتونستن در بیارن. مواد مخدر حکم کلاج رو واسه ما داشت. کلاج ماشین رو میگیرید شما، موتور رو، قدرت موتور رو از چرخ‌ها جدا میکنه. مواد مخدر این کارو برات من رو و ذهن من رو و روح و روان من رو از دردها جدا میکرد موقتا. آثارش که تموم شد دوباره درگیر، دوباره ذهن من شروع میکرد به فکر کردن و بعد میدید که چیکارا کرده و دوباره مواد بیشتری میخواستم باز فراموش کنم و باز فراموش کنم. دنبال اون حالت دیگه نشگی و لذت دیگه اصلا معنا نداشت. من اون حالت رو میخواستم که نبینم چه خاکی تو سر خودم ریختم و تو سر اطرافیان و زندگی. ما در مورد پیشروندگی این ناخوشی چیزی نمی‌دانستیم و بدون آن که بدانیم به کجا کشانده می‌شویم در سراشیب نابودی به جلو می‌رفتیم. ما نمی‌دونستیم این مسئله ما یه مسئله اخلاقی نیست، یک بیماریه که مزمن، لاعلاج و پیشرونده است. این اطلاعات رو بعدن که آمدیم تو NA پیدا کردیم که ما آقا آدمای بدی نیستیم، ما فقط خیلی بیماریم و این بار بزرگی رو از رو روان ما برداشت. ما فکر می‌کنیم آدمای بدی هستیم، آدمای عزم خواب تنلشی هستیم، لذت‌جویی هستیم، آدمایی هستیم که می‌خوایم به دیگران ضربه بزنیم و ما خودمون رو می‌خوردیم در درون خودمون و هر بار برای اینکه از شر خودمون هم خلاص شیم، از شر این عذاب وجدان کاذبی هم که داشتیم رها بشیم، مواد بیشتری باید می‌زدیم. ولی خب اومدیم جواب دادن آقا تو بیماری، مسئول بیماری تام نیستی، تو انتخاب نکردی. تو مدرسه که میرفتی ازت پرسیدن میخوای چه کاره بشی، تو گفتی میخوام هروئینی بشم، گفتی میخوام چه میدونم تریاکی بشم، عل بشم، بل بشم، کنار جوب بیفتم زندان، شلاق بخورم، هر بی پدر و مادری به خودش اجازه بده که به من توهین کنه، تحقیر کنه، تو سرم بزنه. نه، چه آرزوی نداشتم. منم مثل بقیه بچهای دیگه بهترین آرزوها رو برای خودم داشتم. من انتخابش نکردم که اینجور بشم. من بیمار بودم و این بیماری با من بود. از کجا اومد نمیدونم، نمیخوام بدونم، چون کمکی به من نمیکنه. چرایی قضیه به ما کمکی نمیکنه. مادامی که به چرایی یک مسئله مشغولیم از خود اون مسئله غافلیم. من مسئله اعتیاده، یه بیماری مزمن لاعلاج و پیشرونده. چیکار داریم؟ چرا و از کجا و چگونه؟ ما دنبال تحقیقات و اکتشافات علمی اینجا نیستیم. ما یه بدبختی تو زندگیمونه، یه بیماری تو زندگیمونه به نام اعتیاد. حالا این از آسمون افتاده، از زمین اومده بالا، از ژنم اومده، از جامعه هم اومده. چه فرقی میکنه؟ واقعا چه فرقی میکنه؟ پرسشی رو بایستی دنبال پاسخش باشم که اون پاسخ به من کمک بکنه. پاسخ چرایی مسئله اعتیاد به من کمکی نمیکنه. من باید همه هم مقامم بذارم که برای بیماریم چه کار میتونم بکنم و شما چطور میتونید به من کمک بکنید؟ مسئله چطوره؟ مسئله چرا نیست؟ اطلاعاتی رو در NA بهش دست یافتیم که متادای بیرون به خاطر ندونستنش دارن میمیرن، مثل برگ خزون تو این زمستون سیاه. شبا تا صبح یه تعدادشون یخ میزنن و صبح ماشینای شهرداری میاد جمعشون میکنه میبردشون. ما یه سری چیزها رو یاد گرفتیم، خیلی جملات ساده، به خاطر دونستن اونا الان زنده ایم. بارها و بارها براتون گفتم، تکراریه ولی شاید بعضی از دوستان خیلی بهش اشراف نداشته باشن یا قدر این 4-5 تا جمله رو ندونن، که این بیماریه، که این مزمنه، که این لاعلاجه، که این پیشرونده است، که ما با اولین بار مصرف به عمق اعتیاد سرنگون میشیم، که ما فقط با درمان گذاشتن آنچه که داریم میتوانیم آن را حفظ بکنیم. کسایی که به طور مرتب در جلسات شرکت میکنن پاک میمونن. برای ما یک بار زیاد و هزار بار کافی نیست. هرچه زودتر با مسئولیت های اجتماعیمون روبرو بشویم، به همان نسبت سریعتر میتوانیم به اعضای قابل قبول، مسئول و سازنده اجتماع خودمون تبدیل بشیم. اینا چیزایی که من میدونم امروز و بابتش زندم و خدا رو شکر و اینا رو اینجا یاد گرفتم. ما معتاد بودیم اما خودمان آن را نمی‌دانستیم. دیگران خیلی زودتر از ما فهمیدن که ما معتاد شدیم. سعی می‌کردیم به کمک مواد مخدر از واقعیات درد و بدبختی فاصله بگیریم، اما پس از پریدن نشئگی در می‌افتیم که مشکلات هنوز سر جای خود هستند، حتی بدتر هم می‌شوند و ما هم برای فراموش کردن آنها دوباره و دوباره مصرف می‌کردیم و هر بار دفعات و مقدار آن را بالاتر می‌بردیم. که ببینیم آیا میشه فراموش کرد؟ کبکی که سرش رو زیر برف میکنه، آیا با ندیدن مشکلات برطرف میشن؟ نشدن. و ما تکرار یک اشتباه میکردیم و انتظار نتیجه متفاوت داشتیم. انتظار داشتیم این دفعه که از نشگی بیام بیرون، بلکه یه طوری شده باشه، بلکه یه اتفاقی افتاده باشه. من خودم همیشه دنبال یه اتفاق بودم، یه اتفاقی بیفته، یه خود سر و سامون پیدا بکنه. اتفاقی قرار نبود بیفته. من پیرو اون فلسفه بودم که دستی از غیب برون آید و کاری بکند برای من. هیچ کس برای من قرار نبود، فقط خودم برای خودم یه کاری میکردم. کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. زمانی که عاجز شدیم وادیم اینجا و برای بهبود خودمون قدم برداشتیم و کاری کردیم، همه کائنات دست به دست هم داد که اونم برای ما یه کاری بکنه. ولی شرطش این بود که من پیش قدم بشم. از من حرکت، از خدا برکت. تجربه دوستانمون، ما به دنبال کمک بودیم اما پیدا نکردیم. اکثر پزشکان از مسئله بغرنج ما چیزی سر در نمی آوردند و می خواستند با تجویز دارو به ما کمک کنند. یا می گفتند دارو پزشکا خانواده هم که خب درماناشو مشه، آقا زن بگیره درست میشه، حالا زن گرفتی درست میشه، حالا بچه دار بشه درست میشه. اگه که شغل خوب پیدا کنه، اگه قدی بهش پول بدیم، اگه سرمایه بدیم، یه مغازه براش بخریم، وایسه کاسه بکنه، درست میشه. در واقع ابزارهای بیشتری برای مصرف بیشتر به ما میدادن. پول بدیم، سرمایه بدیم، چون اگه بفرستیمش خارج چه کمک؟ من مسئله کله منه، من هر کجا برم اینو با خودم میبرم، دشمن رو دوش من سواره. ازدواج بکنم یا بچه دار بشم یا نه، اینا چه کمکی میکنه؟ ولی اون بیچاره ها با نیت خیر این کارو میکردن، نمیدونستن، دکتر هم بلد نبودن. با دارو، ما وقت هم دارو رو مصرف میکردیم همون مواد رو، در واقع دوگانه سوز میشون. زنان، شوهران و عزیزانمان هر چه داشتن به ما میدادن و به امید بهتر شدن و یا قطع مصرف ما تمام انرژی خود رو از دست میدادن. یه روزی هم خسته میشدن، یه دونه اردنگی قشنگ آبرودار خرجمون میکردن. برو آقا، زنه طلاق میگرفت، خسته شده بود، یه عمر آمد منو نشئه دید، یه عمر بهش قول دادم آقا فردا از شنبه دیگه تکرار نمیشه، باز منو نشئه میدید. و یه روزی گذاشتن رفتن، بچه های ما یه روز رفتن. کسایی که قرار بود ما تکیگاهشون باشیم از ما ناامید و مایوس شدن و فرار کردن. سعی میکردیم به جای مواد مخدر مصرفی نوع دیگری را جایگزین کنیم، اما این کار فقط رنج ما را طولانی تر میکرد. سیاه بودیم سفید، سفید بودیم سیاه. بریم مشروب بخوریم، بریم این کار رو بکنیم، اون کار، با دارو شربت سوخته درست کنم، یه خود کمش کنم، یه خود مسخره بازی ها که به هیچ کسی کمک نکرده به منم کمک نمیکنه. بعد اسمشون روش ابو علی سینا. ابوالی سینا این شربت هایی که آب میریختی سرشون، این حرف ها ابوالی سینا.
و اونایی که با ما میموندن 99%شون جایی نداشتن که برن، بیچاره موندن و بیماری ما بهشون منتقل شد، چون بیماری اعتیاد بیماری مصریه و لزوما سرایتش به این شکل نیست که یارو هم مواد مصرف بکنه، خصلت‌های اعتیادی رو میگیره و اونی که خصلت‌های اعتیادی رو بدون مصرف مواد مخدر بهش مبتلا میشه بیماریش سخت‌تره، خشک بیماریش. بیماری ما خوش نبود، ما یه ساعتهای از روز رو در واقع مواد میزدیم به گل و گوشه، اصلا تو دنیا تو هپروت بودیم واسه خودمون، ولی اونا اون نشگیر هم نداشتن و باید ما رو تحمل میکردن و خیلی حالشون بدتر از ماها بود و هست. متاده پاک میشه، میاد تو برنامه، رشد میکنه، حالش بهتر میشه، میفهمه داستان چیه، ولی اون طرف تو خونش نشسته و مرتبا نق میزنه، گیر میده، اذیت میکنه، قصدی هم نداره، مریضه، حالش خوب نیست و بعد با خشونت ما مواجه میشه و بعد با خیانت ما مواجه میشه و بعد با بپر ما مواجه میشه. یه روزی هم طلاقش میده، آقا تو اصلا روز اول انتخاب من نبودی، این بدبختی که حالا مونده بود. من نمیگم این کارو نکنید یا بکنید، اینا به من ربطی نداره، به هیچ کسی ربطی نداره، ولی داستان اعتیاد، داستان تلخ اعتیاد اینجوریه و قربانیاشو اینجوری در واقع نفله میکنه، از بین میبره عواطفشون، احساساتشون، جسمشون، روحشون، روانشون، همه چیشون رو نابود میکنه.
سعی کردیم مصرف خود را محدود و تفننی کنیم ولی موفق نشدیم. در واقع چیزی به نام معتاد تفننی وجود ندارد، یا معتادی یا نیستی. یه خانمی یا حامل است یا نیست، یه خورده حامل است، بعضی وقتا تفننی حامل است نیست. حامله که این تفننی نمیشه که میذاردش تو دور درش میره، اینجوری نیست.
بچه هر منظور
یا سیستم بارگذاری شده است یا نشده است، مشخصه دیگه. ما یا معتادیم یا نیستیم، حالا تفننی و اینا داستانه که ما برای خودمون درست میکنیم. نمیخواییم بگیم میشه کنترل شده مصرف کرد، نمیشه آقا. اگر تو بیماری اعتیاد داری، کنترل رو فراموش کن. بعضی از ما در مذاهب، فرقه ها و کلیسه ها به دنبال جواب گشتیم، بعضی با کوچ کردن و از شهری به شهر دیگر رفتن در فکر علاج بودیم و برای مشکلات خود محیط زیست و شرایط زندگی را مقصر می‌دانستیم. این انگشت اشاره و فلش به طرف بیرون، چون پدر و مادرم اینا بودن، چون شهرم این بود، چون مذهبم این بود، چون کشورم اینه، چون حکومتم اونجوریه، چون قسمت فقیرنشین شهر بودم، چون پدرم بچگی فوت کرد، چون عموم مصرف می‌کرد. تو میتونی تا آخر دنیا توجیه بیاری برای خودت که نیازی هم نیست. چه نیازیه؟ مسئله اینه که تو الان معتادی، چه فرقی میکنه که کجا آوردیش؟ یه فکری به حالش بکن. کوشش برای علاج دردمان به وسیله سفر این فرصت رو به ما میداد که از افراد جدیدی سوء استفاده کنیم، از افراد جدیدی سوء استفاده بکنیم. بعضی از ما در رابطه های جنسی و یا رفیق بازی به دنبال تایید و امنیت میگشتیم، اما این رفتار تایید طلبانه بیش از گذشته ما را به اعتیاد سرنگون میکرد. همون چیزایی که توضیح دادم که اینا همش اعتیاده. سکس چیز بدی نیست، خیلی هم لذت بخشه، ولی تو با چه وضعیت ذهنی داری این کارو میکنی؟ رفیق بازی خب تا یه حد متعادلش خوبه، ولی تو رفیقا رو برای چی میخوای؟ برای اینکه ازشون سوء استفاده بکنی یا اجازه سوء استفاده بهشون بدی یا ازشون پول قرض بگیری یا از موقعیتشون استفاده بکنی یا از اعتبارشون؟ من خیلی از دوستان کسایی بودن که اینا میتونستن برای من پیش خانواده‌ام سند بذارن که آقا امشب پیش ماست، خانواده به اینا اعتماد داشتن و من از این بیچاره سوء استفاده میکردم. گفتم آقا برای من مواد تهیه بکن. گفتم آقا با پدرت تو گفته که مثلا تو ترک به شما اعتماد داره، با شما بیاد مثلا خود سرش گرم بشه فلان حرفا. همون بیچاره ها رو خدا میدونه من مجبور دور رو در واسه امپاس میذاشتم، میرفتم واسه مواد میگرفتم و من به ریش بابام میخندیدم مثلا که من چه قزرنگ، بی من دیگه کی هستم، امزرنگی ما بود.
که آدمایی که بیچاره اهل هیچی نبودن وادار میکردن برن با هزار خطر مواد بخرن بیارن به من بدن که من میخوام مثلا سر بابا رو گول ببالم مثلا خیلی زرنگه.
بعضی ازدواج و طلاق رو امتحان کردیم، اما هر کاری که میکردیم از ناخوشی خود رها نمیشدیم. ناخوشی ما ریشنش در جای دیگری بود، به مسائل بیرونی خیلی ربطی نداره. شهر تو عوض کن، کشور تو، زن تو، چه میدونم شغل تو، مذهب تو، خونه تو، نمیدونم همه چی عوض کن، خونه تو عوض، خیلی هم میرفتن خونشون عوض میکردن، ولی فایده ای نداره. مسئله اینجاست، اینجا باید یه اتفاقی بیفته. ما به نقطه ای از زندگی رسیدیم که احساس میکردیم آب از سرمان گذشته و کار تمام است. دیگه چه فرقی میکنه وقتی آب از سرت گذشت، چه یه وجب چه ده وجب، چه فرقی میکنه حالا یه خود بیشتر نشه باشم، یه خود بیشتر آسیب بزنم یا نه، من که باید برم، من که کارم تمومه، من که مردنیم. میدونی دیگه خیلی فرقی نمیکرد که با کی داری چیکار میکنی و با خودت داری چیکار میکنی، آب از سرت گذشته، کار تمومه. نزد فامیل، دوستان و همکاران دیگر ارزش چندانی نداشتیم. بسیاری از ما بیکار بوده و قابلیت کار کردن را از دست داده بودیم. موفقیت به هر شکلی برای ما موضوعی ترسناک و کاملا غریبه شده بود. سالها از آخری موفقیت های ما گذشته بود، سالها موفقیت های واقعی. بله موفق می شدیم، اگر پلیس در بریم، مواد بزنیم، شدم نشه کنیم، یه گوشه چرتشو بزنیم، موفقیتمون در همین حد بود. موفقیت های واقعی زندگی رو سالها بود که تجربه نکردیم و بنابراین ازش می ترسیدیم. یه کارایی می‌کردیم به موفقیت برسیم، همون دم آخر ولش می‌کردیم، چون اصلا باور نداشتیم که ما هم میتونیم جزو موفقا باشیم، ما هم میتونیم یه کاری رو به سرانجام برسونیم. ما استاد کارهای نیمه تمام بودیم و قهرمان رویاها و توهمات خودمون. این جمله کتاب پایه، کتاب چگونگی عمل کرده، میگه ما قهرمان رویاها و توهمات خودمون بودیم. وقتی نشه می‌کردیم یه گوشه ولو می‌شدیم و سیگار می‌زدیم و قلاج می‌زدیم، چرتای قم پهلو بلژیکی، اون موقع تو کلمون چقدر موفق بودیم، قهرمان رویاها و توهمات خودمون. و وقتی که پاهمون دوباره میامد رو زمین، میگم هیچ، ببخشید خودم میگم هیچ پخی نیستم، هیچ چی نیست دیگر. اصلا نمیدانستیم که چه کار باید بکنیم. هرچه احساس بی ارزشی در ما بیشتر میشد، برای مخفی کردنش بیشتر مصرف میکردیم. درد و بدبختی خسته و بیزارمان کرده بود. ما وحشت زده بودیم و از ترسهایمان میگریختیم. هر چقدر هم که فرار میکردیم، ترس مانند سایه همراه ما بود. واقعا ترس و ناامیدی مثل سایه به دنبال ما میامد و هیچ کجا ازش گریزی نبود مگر در تاریکی شب اعتیاد. در تاریکی آدم سایه نداره و ما در تاریکی اعتیاد، در ظلمات اعتیاد خودمون رو فرو میبردیم تا این سایه رو نبینیم که دنبال ماست. و بعد هر بار از بار پیش این سایه بزرگتر و تاریکتر ما رو تعقیب میکرد. ناامید، بی ثمر و گمگشته بودیم. شکست برای من یک روال زندگی شده و اعتماد به نفس من کاملا از دست رفته بود. دردناکترین احساس ما ناامیدی بود. انزوا و انکار اعتیاد باعث میشد که ما سریعتر سرازیری نیستی را طی کنیم. عجیبه که در بدترین شرایط که دیگه غیر قابل گریز، یعنی از حروم نه شمس روشن‌تر از خورشید بدبختی و فلاکت، و ما باز در همون حالت بیماری رو با تمام قوا انکار میکنیم، با تمام قوا انکارش میکنیم. و این یکی از بدترین خصوصیت های بیماری اعتیاده که به تو اجازه نمیده یه فکری به حال خودت بکنی. تو سرما میخوری، چه میدونم کلیت درد میگیره، ریه ناراحته، سر درد، هر گرفتاری جسمی که پیدا میکنی همه ی توش و توان و انرژی و وقتت رو و پولت رو میذاری بابت اینکه از این بلیه، از این بیماری نجات پیدا بکنی. به دکترهای مختلف میری، کارهای تشخیصی میکنی، کارهای درمانی میکنی، هر کاری که لازمه بابتش انجام میدی. ولی بزرگترین بیماری و مرض رو ما داشتیم، اعتیاد، که داشت خودمون و عزیزانمون رو نابود میکرد و ما انکارش میکردیم و ما هیچ حرکتی واسش نمیکردیم. انکار اون بخشی از بیماری ماست که میگه وضعیت خراب نیست و تو بیمار نیستی، تو نخواهی خود نشه کنی دیگه، حالا چه اشکال داره؟ همیشه که نباید سرحال بود، خواهی خودم نشه باشیم، 24 ساعت 25 ساعتش نشه روش، چه اشکال داره؟ همه دنیا نشن تو هم روش مثلا، به روز مسعودی. و این انزوایی که ما داشتیم و انکاری که از بیماری اعتیاد داشتیم ما رو در سرازیری بیشتر به سوی مرگ و سریعتر به سوی مرگ می برد. دیگر هیچ گونه امیدی به بهتر شدن نداشتیم. بیچارگی، خلع و ترس طریقه زندگی من شده بود. ترس از نداشتن مواد. من بزرگترین ترس زندگی من که موادم تموم باشه نداشته باشم. و این مو به تن من راست میگه. من بدنم یخ میکرد اگه میفهمیدم فردا مواد نیست. هیچ ترسی برای چون مرگ رو پیش چشم میدیدم. نه خماری برای من مساوی با مرگ بود. چون واقعا به حالت مرگ میفتم. دوستمون علی ماشاءالله تنومند و مقوی هم هست. گفتش چی؟ گفت من 14 پا باید راه میرفتم. مقوی گفتم ببخشید. این واقعیت تلخ ما هاست. من خیلی جوان بودم، 4 قدم نمیتونستم تند را برم، میافتادم، بیحس بیهوش میشدم. با کاملا شکست خورده بودیم. چیزی که ما واقعا با نیاز داشتیم تغییر شخصیت بود. بهبودی یعنی همین، ما به بهبودی نیاز داشتیم. تغییر الگوی خود آزارانه کاملا لازم به نظر می رسید. بزرگترین آزارنده من خودم بودم. دروغگویی ها، خیانت ها و دزدی های من ما را در چشم خودمان خار و خفیف کرده بود. چون شب که می خوای بخوابی، بارها گفتم خدمتتون و این چیزیست که همه تجربهش میکنن، شب که می خوای بخوابی مهم نیست که با کی می خوابی، کجا می خوابی و چطور میخوابی. اون چند ثانیه آخر که بیاد خوابت ببره، خودت با خودت خوابیدی و اون موقع نامه اعمالت میاد پیش چشت. امروز چقدر دروغ گفتی، چقدر حق بازی کردی، چقدر مردم رو اذیت کردی، چقدر خودت رو آزار دادی، چقدر عزیزانتو، چقدر نون گلوی زن و بچه رو بریدی، بردی دادی، مواد کشیدی که نشه باشی. و اون حالت جهنمی که در اون لحظاتی که بخواد مثلا خوابت ببره، ببین چه جهنمی بود، چه حال بدی بود. دیوانه می شدیم و باید مواد بیشتری می زدیم. ما رو در چشم خودمون خار و خفیف می کرد و ما نمی دونستیم که ما بیماریم و ما آدم های بدی نیستیم. من خودم رو بدترین آدم دنیا می دونستم. پدرم به این خوبی، مادرم به این خوبی، همسرم به این خوبی و اینا همه کار برای من کردم و همه کار حاضرم بکنم و من دارم به اینا کلک میزنم و من دارم آبرو اینا رو میبرم، من دارم به اینا خیانت میکنم. چرا؟ چون میخوام نشه باشم. چه تصویری از من در پیش چشم خودم میتونست ترسیم بشه؟ رذلترین آدم دنیا، کثیفترین آدم دنیا، بیشرفترین آدم دنیا. و البته این تصاویر تصاویر درستی نبود. شما نمیدونستم که بیمارم. ما به اندازه کافی خودآزاری کرده بودیم. عاقبت عجز خود را تجربه کردیم و وقتی دیگر هیچ چیز نمیتوانست ترس و وحشت ما را از بین ببرد، به آخر خط رسیدیم. ترس همدم همیشگی و دائمی ما شده بود و هیچ حتی مواد هم دیگه کن. ما بدون مواد نمیتونستیم زندگی کنیم، با مواد هم نمیتونستیم زندگی کنیم. مثل یک انسان. بدترین احساساتی رو که یک کسی میتونه داشته باشه ما در طول 24 ساعت داشتیم. بدترین احساسات که کشنده است. ما به آخر خط رسیدیم و آماده درخواست کمک شدیم. ما در جستجوی راه حل دستمان را دراز کردیم و معتادان گمراه را پیدا کردیم. یعنی زمانی که تسلیم شدیم، زمانی که به عجز خودمون به خودآگاهانه پی بردیم که زورمون نمیرسه، کاری نمیتونیم. اون موقع درها برای کمک باز شد و کسی پیدا شد که دست ما رو بگیره و معتادان گمنام را پیدا کردیم. به عنوان یک بازنده به اولین جلسه اینه رفتیم و نمیدانستیم باید چه انتظاری داشته باشیم. بعضی میگن ما رفتیم ترسیدیم ممکن بود مأمور بازار باشه، دمون دم در نشستیم که اگه یه ریفتن گرفتنمون من بتونم فرار کنم و خیلی حدس و گمانهای دیگه که چه چیزی اونجا در انتظار. آیا من باید جمع روانپزشک و مشاور و
مثلا مددکار روبرو میشم، آیا اونجا قرار قرصی، دارویی، بستری شدنی، چیزی در کار باشه، آیا اونجا زور و اجباره، آیا کتک و پسگردنی و فوش و کم و زیاده، هر چیزی ممکن بود در ذهن ما نقش ببنده. ولی ما آمدیم با یه مشت افرادی مثل خودمون مواجه شدیم که اونها هم از بیماری اعتیاد به سطوح آمدن، عاجز شدن، عجزشون رو درک کردن، با تمام سلولهای تنشون آمدن روی صندلی نشستن و گوش دادن و یاد گرفتن. پرهیز اتفاق میفته و باید اتفاق بیفته و تغییر لزوماً باید اتفاق بیفته. ما احتیاج به تغییر شخصیت داشتیم، تو پاراگراف قبلی گفت پرهیز علاوه تغییر میشه بهبودی، که این کلید نجات ما از مرگ در واقع اعتیادیه و درد و رنج اعتیاد. پرهیز علاوه تغییر. پس از حضور در یک یا چند جلسه به مرور احساس کردیم که اعضا مایلند به ما کمک کنند و این مسئله برایشان اهمیت دارد، اگر چه فکر ما به ما میگفت که هرگز موفق نمیشویم، چون ما هیچ وقت با موفقیت اخت نبودیم، کاملا بیگانه با موفقیت. موفقیت اصلا مال من نبود، هیچ نسبت و قرابتی با من نداشت. اما اعضای انجمن ما را امیدوار میکردند و اصرار داشتند که میتوانیم بهبود یابیم، چون خودشون بهبود یافته بودن و در مسیر بهبودی بودن، و که اونا تونستن چرا من نتونم؟ منم از همون بیماری رنج بردم که اینا رنج بردن، منم همون کارهایی رو کردم که اینا کردن، حالا یه خود کمتر یه خود بیشتر، داستانا ما، سرنوشتای ما شبیه من، سرشت اعتیادی ما شبیه به هم هست و در یک مسیر مشترک داریم جلو میریم، ما هم راه اونا رو بخوایم بریم، اونا هم همین راه رو رفتن و موفق شدن. دریافتیم که هر گونه فکر و کاری که در گذشته کرده باشی مهم نیست و دیگران هم همان کارها را کردند. دوستان انجمن چنان دور و برمان را گرفته بودند که به مرور دریافتیم دیگر تنها نیستیم. بهبودی چیزی است که در جلسات ما جریان دارد و مسئله مرگ و زندگی است. دوستان این جمله کتاب اینو من عرض نمی‌کنم، خود مسئله مرگ و زندگی شوخی بردار نیست. دوست عزیزی که میای تو جلسه میشینی گوش نمیدی، دوست عزیزی که تا میای توی جلسه یک گوشه رو میپکونی، خنده و شلوغی و سر صدا میکنی، نه خودت گوش میدی نه میذاری دیگران از نعمت بهبودی و از فضای بهبودی اینجا استفاده کنن و تنفس کنن تو اون فضا، دوستی که اینجا پاتوقته، اینجا رو عرض نمی‌کنم، جلسه این رو منظورم، اینجا خیلی مهم نیست، اومدی نیومدی، جلسه این ای با روی کرد سپاسگزاری باید به جلسه بری که این جلسه جون من رو نجات داده و جون صدها مثل من رو نجات داده و جون هزاران نفر مثل من رو در آینده قراره که نشون بده، و تو میای اینجا خرابکاری میکنی. آقا هیچ حیوانی تو لونه خودش کثافتکاری نمیکنه، بعضی ماها میکنیم این کارو، میگم تو ان ای که مال ماست و جونمون نجات داده، اینجا خیلی عذر میخوام این تعبیر رو به کار میبرم، اروتیز میکنیم، به همش میریزیم، مالکش میخوایم بشیم، کنترلش بکنیم، آقا جونش بشیم، این چیزای مزخرف. آدم جمع میکنیم رأی بدین که من بشم، اون بشه، رفیق من بشه، چه کثافتکاری اینا، چه کثافتکاری با تو خونه خودمون میکنیم، جون من رو نجات داده و من یادم میره کجا اومدم، من یادم میره اون روزی که با 14 صبح اومدم تو، اون دوستمون یادش میره که با فرقون آوردم به در مثل زباله ریختنش با این پلش دادن تو جلسه. ما چی میکنیم با اینه؟ ما تو جلسه چیکار داریم میکنیم؟ آیا با خودم صادق هستم که امروز اصلی که پا میشم میرم جلسه، میرم برای بهبودی، میرم برای تنفس اتمسفر بهبودی، یا اینکه نه برم رفقا رو ببینیم، بگیم بخندیم، بلوتوس بفرستیم، چه میدونم بریم بعد جلسه با هم قلیون بکشیم، دوست بریم بعد جلسه قلیون بکشیم، هر چی دیگه هم بخوایم بکشیم، ولی جلسه رو به هم نریزیم. اینجا پناهگاه متاداست، متادا بهره یک امیدی میان اینجا، با حال بد میان که با حال خوب برن، میان یه چیزایی یاد بگیرن که جونشون رو نجات بده، و تو نمیذاری من گوش بدم، و تو نمیذاری من یاد بگیرم، و تو حواس من رو پرت میکنی، من ذهنم خیلی مغشوشه، و تو مختل میکنی فضا رو. چطور جرأت میکنی؟ چطور از خدایی که تو را آورد اینجا جرأت میکنی؟ چطور روانه میداری که این خدمتی که به تو شد و تو تونستی پاک بمونی به دیگرانم بشه، به تازه واردم بشه؟ تو اینجا متلک میپرونی و تازه وارد چه حسی پیدا میکنه؟ و تو اعتماد به نفسشو نمیگیری وقتی که میبینی کسی مشارکت میکنه یه مهملی پشت حرفش میگی و این آدم دیگه جرأت نمیکنه مشارکت بکنه و اون دنبال بهانه میگرده ذهن بیماره که بگه اینجا به درد نمیخوره و تو دعوا میکنی اینجا و تو حساب کتاباتو میاری اینجا با دیگرون پاک بکنی، تسویه حساب میاری اینجا بکنی با دیگرون، روی دیگرون رو کم بکنی. من قدیمی ترم، من جایی که کسی قدیمی جدید نداریم، چه همه ما برای 24 ساعت پاکیم. اوراق باطله تقویم روزایی که پشت سرته که آقا من 5 سال، من 10 سال، من 15 سال، تقویمای ده 15 سال پیشت کجاست؟ تو سطل زباله. به چی اینجا این دیر اومدن و زود رفتن و چه میدونم من اولیش بودم، من دومیش بودم، من انقدر، من اینا فضیلتی واسه کسی نیست. فضیلت اینه که تو 24 ساعت پاکی و اومدی اینجا چیزی یاد بگیری. این فضیلت تو ان ای. آقا من نفر اول اون موقع معتاد پاک شدم، شما هنوز معتادم نشده بود، مثلا تیپ خیلی تو آدم خوبی هستی، تو اصلا تو خوبی به قول عمو حسن تو خوبی. ما متوجه شدیم این برنامه وقتی کار میکند که بهبودی را در اولویت قرار دهیم. در اینجا ما با سه واقعیت هشدار دهنده روبرو شدیم. یک، ما در مقابل اعتیاد عاجزیم و زندگیمان غیر قابل اداره است. قدم یکم. دو، با آنکه ما مسئول بیماری خود نیستیم اما مسئول بهبودی خود هستیم و این مسئولیت رو بایستی تمام و کمال به دوش بگیریم و ایفا کنیم. ما دیگر نمی توانیم، سه، ما دیگر نمی توانیم مردم، جاها و چیزها را مسئول اعتیاد خود بدانیم و باید با مشکلات و احساسات خود رو به رو شویم. کاری که برای معتادا خیلی سخته، با احساساتمون رو به رو بشیم. ما کاری که با احساسات خیلی وقت کاری فرار میکنیم. حالا اون بده، زنگ به راهنما. آقا یه چیزی بگو من حالم خوب شه. چرا باید حالت خوب شه؟ با یه جمله کلی گنده کاری کردی حالت به هم بیاد. آ یه چیز بگو من حالم خوب شه. معتادم دیگه. یه حب بندازم بالا. اوکیش. یه چیزی بگو. برم یه جلسه حالم خوب شه. یه چهار کلمه مشارکت. آقا به این حرفا نیست. حال بد بهترین چیزیه که شامل حال ما میشه. ما در حال بد خیلی چیزا میتونیم یاد بگیریم که در حال خوب نمیتونیم یاد بگیریم. حال بد یک گنجینه ای از آگاهی میتونه در اختیار من بذاره، ولی من باش چی کار میکنم؟ من باهاش غر میزنم، من میخوام ازش فرار کنم، من دنبال یه چیزی میگردم که یه کاری بکنم حالم خوب شد. آقا بمون با حال بدت، با این احساست روبرو شو، با این زندگی کن، حال بدت رو با تمام وجودت بپذیر و باهاش باش، با این حس باش. همونجور اگه عصبانی هستی فوری آقا 5 تا صلوات بفرست، 4 تا نفس بکش، 2 تا لیوان آب یخ بخور، نمیدونم آبو بریز اونجات که میسوزه، بشین تو لگن. آقا بمون با حال بدت، بمون با عصبانیتت یه خورده، حسش کن، ببین تو بدنت چه تأثیری میذاره. ببین گور گرفتی، این رگای گردن رگای شقیقت داره میزنه، صورتت گلگون داره میشه، نفست تند شده، ضربانت رفته بالا، به بدنت دقت کن، عصبانیت رو حس کن، انرژیشو درک کن و بعد میره خودش خواهد رفت. ما زوری کاری بکن. یا مثل این یارو چیزا لبخند بزنی، نه خیلی حال میکنم آقا، یه دونه زدینی و یکی هم بزنیم. آقا ادا اصولات چیه؟ باید با حسامون بمونیم. اینجا داره همش میگه خداوند از طریق احساساتمون با ما صحبت میکنه. این تو کتاب راه نمای کارگرد قراره، از طریق احساسات. و ما این احساسات رو هی میزنیم زیر فرش و خدا در دسترسش نیستیم که با ما حرف بزنه. ما هی احساسات رو سرکوب میکنیم، غمگینیم، نیشمون تا بناگوش هم بازه. آخو غمگینی، غمگین باش، با تمام وجودت غمگین باش، با تمام وجودت شاد باش، حس کن اون چیزی که هست رو حس کن به عنوان یک واقعیت و محتوای این لحظه. و مرتب دارم فرار میکنم، هنوزم روی کردهای اعتیادی از واقعیت فرار کنم. اعتیاد یعنی این دیگه، میرم به هم از واقعیت ها فرار میکنم. الانم میخوام فرار کنم. آقا بمون سر جای خودت. ماندن و نرفتن بهترین کاره برای مواجه شدن با احساسات. ماندن و نرفتن. و ما میخواییم بریم، ما میخواییم فرار کنیم. بهترین وسیله بهبودی یک معتاد در حال بهبودی است. بهترین وسیله بهبودی یک معتاد در حال بهبودی است که خوشبختانه در دسترس ما قرار داره. ما بر روی بهبودی و احساسات خود متمرکز میشیم. باز میگه بر روی احساسات خود متمرکز میشیم، نه کارهایی که در گذشته کردیم، احساسات این لحظه مون. رفقا، اماکن و افکار سابق معمولا تهدیدی برای بهبودی هستن، باید فراموششون کنیم و حتی اکثر فاصله ازشون بگیریم. رفقا، اماکن و افکار سابق، یعنی فکرهای من باید عوض بشه. آدم‌ها رو خیلی زود میتونم ازشون فاصله بگیرم، دیگه نرم سر وقتشون. از خیلی از اماکنم میتونم فاصله بگیرم، ولی از افکارم چی؟ افکاری که همش تو کله منه و این خیلی مسئولیت پذیری میطلبه تا من بتونم از این افکار اعتیادیم خلاص بشم، از این انحراف فکری معتادگونه. ما احتیاج به تغییر همبازی‌ها، زمین‌های بازی و اسباب بازی‌های خود داریم. بعضی از ما در مواقعی که حس می‌کنیم نمی توانیم بدون مواد مخدر مسائلمان را حل و فصل کنیم، فوراً دچار افسردگی، دلهره، خشم و رنجش می شویم. ما هنوز دنبال یه چیزایی می گردیم که فرار کنیم و اگر پیداشون نکنیم عصبی می شیم، افسرده می شیم، دلهره و خشم. سیگار که نمی تونم بکشم، قلیونم که نیست، مشروبم که نباید بخورم، موادم که نباید بزنم، آه چی کار کنم، چه خاکی به سرم، چه گلی به سرم بگیرم. هیچ آقا بمون با حالت بمون. موثرترین کاری که با حالت بمون. چرا انقدر نازک دارید؟ چون نونور روان خیلی از ما که همش میخوایم فرار کنیم. بچه نونورا رو دیدیم؟ نه نمیخوام اینو نمیخوام اونو نمیخوام، لگد به در و دیوار. ما همینجوری متو در یک اشل بزرگتر. احساس واماندگی و تنهایی و پس رفت‌های جزئی اغلب باعث می‌شود احساس کنیم که اصلاً بهتر نشده ایم. و غلطه. هر یه روزی که پاک می‌مونی یه روز موفقه. ما اینجا شکست نداریم. وقتی تو برنامه هستی شکست، یه خود تأخیر در موفقیت ممکنه داشته باشیم، ولی شکست نداریم آدمی که پاکیم. ما دریافتیم از ناخوشی رنج می‌بریم که یک مسئله بغرنج اخلاقی نیست. نکته اینجاست که ما انسان‌های چندان بدی نبوده ایم، فقط شدیداً بیمار بوده ایم. اکنون دریافتیم که با پرهیز از مصرف میتوان این ناخوشی را متوقف کرد، در یک نقطه از فعالیت متوقفش. ما امروز قادریم تمامی احساسات و عواطف خود را تجربه کنیم. باز داره تاکید و عواطف و احساسات رو تجربه کن. تجربه کن یعنی چی؟ یعنی با تمام وجود باهاش زندگی کن. الان عصبانی هستی، برو تو بدنت ببین چه خبره، چه اتفاقی داره میفته با این عصبانیت، به جایی که بخوای بری عصبانیت رو سر یکی خالی کنی. از عصبانیتت با دیگران حرف بزن، نه اینکه با عصبانیت باشون حرف بزن. اگر از عصبانیتت گفتگو نکنی با آدمهایی که طرفت هستن، یه روزی ناچار میشی با عصبانیتت باشون حرف بزنی و باشون برخورد کنی، فوش بدی و بزنی و بشکنی و داغون کنی. ولی به یارو بگو، آقا ببین الان حس عصبانیت دارم از حرف شما، از کار شما، و بهت یه گزارشی میدم و وضع خودم. کارت من دلخور کرد، عصبانی کرد. عادت ندارن آدم های دور و بر ما، و بذارید عادت کنن، یاد بگیرن. ما بگیم بهشون، بگیم که از کارت عصبانی هستم، بدونی که بخوایم با عصبانیت باشون حرف بزنیم. بگیم کارشون ما رو غمگین میکنه. بگم که الان احساس وجد دارم، احساس خوشحالی. بگم که الان احساس میکنم خیلی دوستت دارم. بگم که احساس میکنم که عاشقت هستم. بگم که الان دوست دارم در آغوشت بگیرم، به دوست بهبودیم، به دوست دیگرم، به دختر، به پسر، به هر کسی، به هر کسی که هر حسی دارم، واقعیت حسم رو باشون در میون بذارم بعد از اینکه در درون خودم تجربهش کردم. قبل از پیوستن به این انجمن ما یا خیلی خوش و یا شدیداً افسرده بودیم. دو قطبی و بایپولار رو داره میگه. یه روزی خیلی خوشحال 5 دقیقه بعدش اینقدر دماغ و عصبانی که اصلا نمیشد با اداره قند و شکر یه لقمه از ما بخوریم، یا خیلی خوش یا شد همش بالا پایین. احساسات منفی که از خودمان داشتیم با نکته های مثبت مانند به فکر دیگران بودن عوض شده است. ما الان به دوستای دیگرمون هم فکر میکنیم، فقط به خودمون نمیرسیم. اکنون جواب سوالات میرسند و مشکلات حل میشوند وقتی که به فکر دیگرانی، وقتی که پاکی و وقتی که تو برنامه هستی. الهامات تازه‌ای میرسند، جواب سوالات میرسند و مشکلات حل میشوند. احساس انسان بودن، انسان بودن دوباره چه موهبت بزرگی است. ما انسانیت خودمون اینجا باز میابیم. ما چقدر با گذشته خود تفاوت پیدا کردیم. ما میدانیم که برنامه اینه کار میکند. این برنامه ما را قانع کرد که به جای سعی در تغییر دادن مردم و شرایط و محیط، باید خودمان را تغییر دهیم. اگر یک هزارم، یک صدم، یک هزارم نمیدونم از اون انرژی که میذاریم تا دیگران را عوض بکنیم که هیچ نتیجه هم نمیگیریم، بذاریم صرف تغییر کردن خودمون و عوض کردن خودمون بکنیم، بهترین نتایج رو میگیریم. ما فرصت‌های خوب و تازه‌ای کشف کردیم. در ما احساس ارزش پدید آمده است. احترام به خود را آموخته‌ایم. این برنامه یک برنامه آموزشی است. با بکارگیری قدم‌ها ما به جای می‌رسیم که اراده یک قدرت مافوق را می‌پذیریم. دیگه اراده اراده ما نیست، اراده اوست. یک نیروی مافوق. برای هر کسی ممکنه یه معنا داشته باشه. پذیرش به بهبودی منتهی می‌شود. پذیرش به بهبودی منتهی می‌شود. بعد بپذیریم اون چیزی که هست. ما ترس های مبهم خود را از دست می دهیم و عاقبت به آزادی می رسیم. پیام ما امید، وعده ما آزادی. وعده برنامه تحقق پیدا می کنه وقتی که ترس های مبهمت را از دست می دی و می پذیری اون چیزی که در این لحظه وجود داره. برای همینه که اینجا هستیم. سوال این بود چرا اینجا هستیم؟ برای همه این مطالب که بتونیم خودمون رو بپذیریم و آزاد بشیم و لازم نباشه که از درد اعتیاد بمیریم.